خونتون باشه، انتخابشون روغن آفتابگردان لادن، چون زیر نظر متخصصین تصفیه میشه و با امگاهای 6 و 9 و ویتامین های دی و ای هم غنی شده و سالمه.
ویتامین های دی و ای، امگاهای 6 و 9، اصلی غذا.
ساعت 16 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
از فوتبال چه خبر؟
الهی به امید تو. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر. من امیرحسین توسی به اتفاق همکارانم از این لحظه در خدمت شما هستیم تا ساعت 17. همراه ما باشید با آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان در برنامه از فوتبال چه خبر؟ پل‌های ارتباطی بین ما و شما به 220-213-88 و شماره پیامکی 30306. و اما آنچه در برنامه امروز با هم خواهیم شنید. چهره روز، فوتبال بدون مرز، گزیده‌ای خارج از شبکه، فوتبال بانوان، فوتبال جهان، گشت مجازی، ما که میدونیم و مثل همیشه ارتباط تلفنی. طبق روال همیشگی برنامه در این هم ابتدا بریم سراغ سوال برنامه امروز. به نظر شما دلیل اصلی ناکامی تراکتور در دو بازی حساس اخیر این تیم چیست؟ گزینه 1، عملکرد ضعیف بازیکنان. گزینه 2، عملکرد ضعیف کادر فنی. گزینه 3 محرومیت و مصونیت بازیکنان تاثیرگذار و گزینه 4 ضعف مدیریتی در باشگاه. ۲۲۰-۲۳۸۷ و سامانه پیامکی 30306. مروری بر مهمترین اخبار فوتبال ایران و جهان. حل یک معمای بزرگ رسما اعلام شد. اردن میزبان ایران، عراق. برانکو ایوانکوویچ: بعیده با محمد حسن انصاری فرد توافق کنیم، مشکل من و پرسپولیس در فیفا حل خواهد شد. پایان دوران سعید فتاحی: سهیل مهدی سرپرست مسابقات سازمان لیگ شد. اعلام نامزدهای کسب عنوان بهترین بازیکن هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا: کیلور نواس دروازه‌بان پاریس سن ژرمن، اشرف حکیمی مدافع دورتموند، سون هیون مینگ وینگر تاتنهام و رودریگو گوئز مهاجم رئال. تعداد بازی‌های اروپایی کریستیانو با پائولو مالدینی مساوی شد. کریستیانو رونالدو در بازی یوونتوس و لوکوموتیو مسکو برای 174مین بار در رقابت‌های اروپایی پا به توپ شد. حالا فقط ایکر کاسیاس با 188 بازی رو در روی کریستیانو رونالدو قرار خواهد داشت. کارت بازی قاضی و حقیقی باز هم صادر نشد، در حالی که طبق گفته مدیران باشگاه نساجی و با پیگیری های رضا مهاجری قرار بود کارت بازی محمد قاضی و علیرضا حقیقی برای بازی این هفته صادر بشه، باز هم این اتفاق نیفتاد. مصدومیت کیروش استنلی جدی نیست. مصدومیت مهاجم برزیلی سپاهان جدی نیست و این بازیکن مشکلی برای همراهی تیمش در شروع دوباره لیگ نخواهد داشت. مصطفی دنیزلی به مرخصی رفت. بازگشت سرمربی تراکتور به ترکیه.
چهره روز با من و شما در از فوتبال چه خبر.
من مهدی ملکی، امروز هم با آیتان چهره روز در خدمتتون هستم. چهره امروز اختصاص پیدا میکنه به تنها سرمربی بین 16 تیم لیگ برتری که وعده قهرمانی تیمش رو داده. مصطفی دنیزلی پس از شکست تیمش در بازی حساس اخیر مقابل سپاهان گفت که تراکتور در نهایت قهرمان لیگ برتر خواهد شد. این سومین شکست پیاپی تراکتور در لیگ بود و دنیزلی بعد از بازی گفت: من 30 ساله که مربیگری میکنم، ولی الان یک ادعای بزرگ میکنم. اگر بین ما و تیم‌های دیگه 3 یا 5 امتیاز اختلاف هم باشه، باز هم ما این فصل رو با قهرمانی تموم میکنم. میکنیم. آقا مصطفی البته به بازیکنانش که نتونستن توقعاتش رو برآورده کنن اولتیماتوم هم داد و گفت ما از 10 دیدار قبل 6 دیدار رو خارج از خانه برگزار کردیم. تا به امروز به بعضی بازیکنان فرصت دادم که از اون استفاده کنن، اما متاسفانه برخی ها نتونستن. در فاصله اردوی تیم ملی همه چیز عوض خواهد شد و ما در پایان نیم فصل به جایگاه اصلیمون خواهیم رسید. تراکتور در حال حاضر از 10 بازی 5 برد 2 مساوی و 3 باخت کسب کرده و با 17 امتیاز در رده پنجم جدول قرار داره. در واقع دنیزدی و شاگردانش فاصله 5 امتیازی با تیم صدرنشین دارن که سپاهانه. از طرفی تراکتور یکی از کاملترین تیم‌های لیگ برتر جاری از لحاظ داشتن بازیکن در پست‌های مختلف محسوب میشه. خب همونطور که می‌دونید تراکتور درون دروازه رشید مزایری یکی از بهترین دروازه‌بان‌های حال حاضر فوتبال ایران رو داره و علاوه بر او سه کاپیتان تیم ملی یعنی مسعود شجاعی، اشکان دژاگر و احسان حاجصفی. در این تیم بازیکنان خارجی خوبی از جمله سوگیتا، مازولا، مینبلا و فورچونا هم حضور دارن و در واقع خیلی معتقدن که تراکتور برای قهرمانی بسته شده. هدایت این تیم پرستاره بر عهده یکی از مربیان بزرگ و به نام ترکیه‌ای قرار داره. مصطفی دنیزلی مربی 69 ساله ترکیه‌ای سومین دوره حضورش در فوتبال ایران رو تجربه میکنه. دنیزلی با پاس تهران در لیگ برتر چهارم به مقام ششم رسید و در لیگ برتر پنجم هم نایب قهرمان شد. آقا مصطفی در لیگ ششم سرمربی پرسپولیس شد و به مقام سوم لیگ رسید. دنیزلی در لیگ 11ام به فوتبال ایران برگشت و با شروع نیم فصل دوم جایگزین حمید اصلی در پرسپولیس شد. ولی سرخپوشان پایتخت عنوانی بهتر از دوازدهمی به دست نیاوردن. مصطفی دنیزلی افتخارات نسبتاً زیادی در کارنامه مربیگریش داره. او با گالاتاسرای فاتح سوپرلیگ فوتبال ترکیه و جام حذفی در سال 1990-91 شد و این تیم رو در همین سال به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا رسوند و سال بعد گالا رو به یک چهارم نهایی جام در جام اروپا. آقا مصطفی تیم ملی ترکیه رو در سال 2000 به یک چهارم نهایی جام ملت‌های اروپا رسوند و با فنرباخچه در سال 2001 سوپرلیگ فوتبال ترکیه رو فتح کرده. دنیزلی با بشیکتاش هم جام حذفی ترکیه رو در سال 2008-2009 به دست آورد و در واقع آخرین جام مربیگریش همین جام هستش که بیش از یک دهه پیش کسب شده. ممنون از همراهی.
به نام خدا، محمد فوتی هستم از مشهد. به نظر من عملکرد تراکتورسازی بسته به بازیکنانش و بسیار ضعیف بازی کردن تا اینجا کار. با تشکر از برنامه خوبتان، خدا نگهدار.
با سلام، خسته نباشید خدمت از فوتبالچه خبری های عزیز. به نظر من گزینه 3 درست. محمد لطفی هستم از تهران.
سلام عرض می کنم خدمت دوستان، حسنی هستم از همدان. به نظر من مصونیت بازیکنان تاثیرگذار تراکتور یکی از علل ناکامی تراکتوره.
سلام عرض میکنم جناب آقای توسی. به نظر من یکی از دلایل به قول معروف تضعیف شدن تراکتور و عدم نتیجه‌گیری این تیم ضعف مدیریت هست، چرا که نتونست این حواشی رو از دور و بر باشگاه تراکتورسازی بتونن حواشی رو کم کنه یا حداقل برطرف کنه. واقعا تراکتورسازی در این روزها داره روزهای بسیار بسیار بدی رو از نظر مدیریتی و کادر فنی داره سپری میکنه. تشکر میکنم. مهدی اخباری هستم از دامه.
به نظر من تیم تراکتورسازی به خاطر این نتیجه میگیره که گزینه دو رو انتخاب میکنم مشکل فنی داره. واقعا آقای مصطفی دنیزلی باید بدونه که بازیکنه که به بازی میده چه پست‌هایی دارن بازی میکنن. مشکل تراکتورسازی همین گزینه دو از نیت از درنامه خیلی خوبیتون. من یعقوب محمدزاده هستم از اومی تماس گرفتم. خدا
ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز. آقای اسفر زدپور از مشهد گزینه 4 رو انتخاب کردن، آقای کیانی از قرچک گزینه 2 یعنی عملکرد ضعیف کادر فنی رو ایشون انتخاب کردند. دوستان عزیزی بودن که گفتن گزینه 5 رو هم کاش میذاشتید. علتش قوی بودن دو تیمی هستش که جلوی تراکتور در بازی اخیر حاضر بودن، یعنی استقلال و سپاهان. به هر حال شکی در اون نیستش که هم سپاهان هم استقلال بازی فوق‌العاده خوبی رو مقابل تراکتور به نمایش گذاشتن. آقای ابوذر سیوکی از چهارمحال بختیاری گزینه 2 رو انتخاب کردن، آقای رامین صادقی از شاهرود گزینه 4 رو انتخاب کردن و گزینه آقای مرتضی مداح هم شماره 2 هستش، یعنی عملکرد ضعیف کادر فنی آقای مصطفی دنیزلی که چهره روز هم اختصاص به این مربی ترکیه‌ای داشت. جناب آقای سروش شادکام و پژمان بهره‌دار از درگز از باغبان‌های زحمتکش کشورمون گفتن که هنگام باغبانی همیشه برنامه شما رو گوش میدیم. انتخاب آقای سروش شادکام گزینه 2 هست و آقای پژمان بهره‌دار هم گزینه 4 رو انتخاب کردن، یعنی ضعف در مدیریت باشگاه.
همراه با من در فوتبال جهان، در از فوتبال چه خبر.
همراهان و خوبان شنوندگان رادیو ورزش، برنامه از فوتبال چه خبر، شهریار مکارم هستم. امروز پنجشنبه با بخش نتایج و بازی‌های فوتبال همراه شما. دیشب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در دور چهارم مرحله گروهی پیگیری شد. ابتدا دو بازی برگزار شد که بایر مونیخ در اولین بازی بدون کوواچ، در حالی که هانس دیتر فلیک که دستیار سابق یواخیم لوف در تیم ملی آلمان هم بود هدایتشون رو بر عهده داشت، در آلیانز آرنا در یک بازی کاملا برتر با دو گل لواندوفسکی و پریشیچ اولمپیاکوس رو شکست داد، در حالی که دو بازی دیگه تا پایان مرحله گروهی باقی مونده صعودش به دور حذفی رو قطعی کرد. در مورد لواندوفسکی هم اینکه عملکرد فوق‌العاده‌اش همچنان ادامه داره. این بازیکن تو 17 بازی که در تمامی مسابقات این فصل برای بایرن انجام داده موفق به زدن 21 گل شده. تو بازی دیگه این گروه هم تاتنهام تو خونه ستاره سرخ بلگراد توی بازی آسون با 4 گل به پیروزی رسید تا بعد از بایرن شانس اصلی صعود از این گروه البته آسان باشه. جیووانی لو سلسو، کریستیان اریکسن و سون هیونگ مین دو گل گلزنان تاتنهام بودن. تاتنهام شانس آورد که تو این مقطع ستاره سرخ تو گروهشون هست تا کمی از بحران عدم نتیجه گیری خارج بشن. در بازی دیگه که زودتر از سایر بازی‌ها برگزار شد، یوونتوس تو مسکو با گل دقایق پایانی داگلاس کاستا که اتفاقا خیلی هم قشنگ اون رو به ثمر رسون، 2-1 میزبانش لوکوموتیو رو برد. ابتدا در دقیقه 4 آرون رمزی برای یووه گل زد، اما خیلی زود الکسی میرانچوک یکی از برادران همبازی در لوکوموتیو کار رو به تساوی کشون، اما گل دقیقه 93 کاستا اجازه کسب یک امتیاز هم به لوکوموتیو میزبان نداد. یوونتوس هم با این برد صعودش رو به دور بعد قطعی کرد. تو بازی دیگه گروه بایر لورکوزن در بایارنا بازی بسیار خوبی رو مقابل اتلتیکو مادرید در پایان به برتری 2-1 رسید. توماس پارتی گل به خودی و کوین فولان برای لورکوزن و آلوار موراتا بعد از 10 نفره شدن لورکوزن و در دقیقه 94 تا گل اتلتیکو رو زدن. البته به نظر نمیرسه که این شکست خدشه‌ای تو صعود اتلتیکو مادرید به دور بعد بتونه وارد بکنه. بازی آتالانتا و منچستر سیتی هم یکی از بازی‌های جالب دیشب رو رقم زد. گل دقیقه 7 رحیم استرلینگ برای سیتی یک پیروزی پرگل آسون رو برای سیتی زنها به نظر میرسید که باید متصور شد، اما پنالتی که در دقیقه 43 گابریل ژسوس از دست داد باعث شد بازیکنان آتالانتا انگیزشون رو از دست ندن و در حالی که حمایت خوبی هم از روی هوادارانشون تو سن سیرو میشدن، تو همون دقایق ابتدایی نیمه دوم توسط پاسالیچ به گل تساوی رسیدن. در حالی که بازی پایاپای داشت دنبال میشد، در دقیقه 81 اخراج براوو اتفاق جالبی رو رقم زد. گواردیولا که ادرسون رو در ابتدای نیمه دوم تعویض کرده بود، روی نیمکت دروازه‌بان نداشت و مجبور شد کایل واکر رو در درون دروازه قرار بده و اتفاقا واکر هم بد کار نکرد تا در نهایت دو تیم امتیازات رو تقسیم کنن. دینامو زاگرب و شاختار دونتسک هم توی بازی زیبا و مهیج به تساوی پرگل 3-3 رسیدن. آلان پاتریک تو دقیقه 13 برای شاختار گل زد و پتکوویچ دقیقه 25 جبران کرد. بازی تا دقیقه 83 گلی رو در بر نداشت و بعد از اینکه دو تیم 10 نفره شده بودن، دینامو زاگرب دقایق 83 و 89 توسط ایوانوسیچ و آدمی به گل رسید، در حالی که همه منتظر سوت پایان بازی و برد دینامو بودن. گل‌های دقایق 93 و 98 مورائس و تته بازی رو 3-3 مساوی کرد. پاریس سن ژرمن هم در پارک دو پرنس و در یک بازی واقعا سخت 1-0 کلاب بروژ بلژیک رو برد. تک گل پاریسی‌ها رو ماورو ایکاردی به ثمر رسون. البته پنالتی که در دقیقه 76 امبای دیانه برای بروژ از دست داد باعث شد پی اس جی چهارمین پیروزی متوالیش تو این بازی‌ها رو هم به دست بیاره و مقتدرانه به دور حذفی صعود بکنه. و بالاخره رئال مادرید جشنواره گلی رو توی سانتیاگو برنابئو به راه انداخت و با 6 گل گالاتاسرای ترکیه رو در هم کوبید. ستاره مسابقه هم بازیکن جوان رئال یعنی رودریگو بود که هتریک کرد و گل‌های دیگه رئال رو هم راموس و بنزما دو گل به ثمر رسوندند. در تک بازی برگزار شده لیگ اروپا هم آرسنال تو خونه ویتوریا گیمالش به تساوی 1-1 رسید. اشکودران مصطفی برای آرسنال گلزنی کرد و دوارته با گل دقیقه 91 کار رو به تساوی کشون. اما امشب ادامه رقابت‌های یورولیگ دنبال میشه که تو مهم‌ترین بازی‌ها آستانه قزاقستان با آلکمار، بازل با ختافه، دادلانژ لوکزامبورگ با سویا، کراسنودار با ترابزون اسپور و مجید حسینی، لاسکلینز اتریش با پی اس وی آیندهوون، لاتزیو و سلتیک اسکاتلند، روزنبورگ و اسپورتینگ لیسبون، استاندارد لیژ و آینتراخت فرانکفورت، مونشنگلادباخ و آ اس روم، اسپانیول و لودوگورتس بلغارستان، منچستر یونایتد و پارتیزان بلگراد، گلاسکو رنجرز و پورتو و وولفسبورگ با خنت و میلاد محمدی به مسافه هم خواهند رفت. یک بازی هم در لیگ برتر خودمون امروز برگزار میشه که از ساعت 15:30 دقیقه پیکان به مسافه سایپا رفته و در نهایت در لیگ ستارگان قطر هم امشب العربی با مرتضی پورعلی گنجی باید به مسافه اصیلیه با کریم انصاری فرد بره، بازی که میتونه امشب صحنه‌های جالبی رو از تقابل مرتضی در خط دفاع العربی با کریم در خط حمله اصیلیه رقم بزنه. خیلی ممنون که همراه من بودید، با آرزوی یه آخر هفته خوب و شاد برای شما عزیزان، خدا نگهدار.
سلام، به نظر من تیم تراکتورسازی همه تیم‌های قدرتمندی که هستن فقط به خاطر اینکه بازیکن تاپ و خوب رو گرفتن نمی‌تونن نتیجه بگیرن. واسه اینکه بخوان یه تیم باشگاهی نتیجه بگیره باید برنامه‌ریزی 4-5-6 ساله بکنن تا تیم بتونه ساختار دفاعی و حمله و اینا رو داشته باشه و بتونه به تیم قدرتمند تبدیل بشه. و چون تراکتورسازی احساس میکنه که با پول میشه همیشه نتیجه گرفت، به نظر من مثل استیلازین نتیجه خیلی خوب رو نخواهد گرفت. ایشالله که بتونیم هدف نهایی خودمون این باشه که در کنار این که نتیجه بگیریم بازیکنهای خوبی هم بتونیم معرف بکنیم. ابوالفضل محمدزاده و امیر محمد محمدزاده، تبریز.
با نام و یاد خدا و با سلام خدمت همه همیهنان عزیزم. مطمئنان هر چهار گزینه خاص خودشو داره. با شکر صمد بخشیشی هستم از تهران.
با سلام خسته نباشید. من دلیل اوپی تراکتور رو نداشتن بازیکن‌های اصلی و از دیگه مصدوم هستن میدونم و مربی خوبی داره تراکتور. جواب استماد دارم.
عرض سلام، به نظر من گزینه سید مهدی تفرشی از تهران.
ممنون از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. خب در خبرها داشتیم که جناب آقای برانکو هر گونه توافق با باشگاه پرسپولیس رو رد کرده و گفته احتمالاً در نهایت این فیفاست که بین ما و پرسپولیس تصمیم گیری خواهد کرد. در خصوص مذاکراتی که باشگاه پرسپولیس با سرمربی سابق کرواتش داشته، قصد داریم با جناب آقای حسین قدوسی مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس هم کلام بشیم. آقای قدوسی سلام، بعد از ظهرتون بخیر، بس فوتبال چه خبر، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای طباسی، همچنین شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم آقای طباسی.
آقای قدوسی، این داستان پرسپولیس برانکو بالاخره به کجا کشیده شده؟ پیشنهادی برای تخفیف دادید گویا قبول نکردن آقای برانکو.
ببینید، آقای برانکو مطالباتی دارن و به حال بابت دورانی که فعالیت کردن ایشون و دستیارانشون و حقشون رو میخوان، زحمت کشیدن برای این تیم.
چقدر هست آقای قدوسی؟
بله،
چقدر هست این رقم؟
1 میلیونه، 1 میلیون طلب دارن و ایشون و دستیارانشون.
1 میلیون یورو دیگه؟
بله، 1 میلیون یورو و دلار.
خیلی راحت گفتید آقای قدوسی، من گفتم حتما تومنه.
نه، ایشون طلب دارن و به هر حال این مطالباتشون حقشونه، مدت ها طلبشون نگرفتن و این تلمبار شده بوده و به هر حال ایشون برای پرسپولیس افتخار آفریده، باشگاه باید حق ایشون رو بده و توی این بین یک بحث فسخ یک طرفه قرار داد هست که باشگاه به هر حال ایشون فسخ یک طرفه کردن. آقای انصاری فر هم به هر حال روی این موضوع، به خاطر این موضوع با وکیل آقای برانکو که صحبت کردن، بهشون گفتن که ما اصلا دوست نداریم بریم فیفا، شما زحمت کشیدی برای خانواده بزرگ پرسپولیس، افتخارات زیادی آوردی، 7 جام آوردی، اما دوست نداریم توی محکمه انضباطی هم دیگر رو ببینیم اونجا و اصلا نه شایسته باشگاهه و نه شایسته زحمات شما که بشینیم با هم توافق بکنیم و تعامل بکنیم، این مشکل رو حل بکنیم. باشگاه یه پیشنهاد پرداخت 500 تومانی به ایشون داشت و ایشون هم این رو قبول نکردن. در واقع باشگاه تخفیف بین 40-50% رو مطرح کرد و آقای برانکو این رو نپذیرفتن و گفتن که من میرم فیفا شکایت میکنم. حالا نمیدونم این شکایت انجام شده یا میخوان انجام بدن، هنوز نامه‌ای برای باشگاه نیومده. آقای انصاری قصد دارن که دوباره مجدداً با آقای برانکو و وکیلشون صحبت بکنن، یه مذاکرات جدیتری انجام بشه که انشالله توافق کرد. امروز تو خبرها اومده بود که آقای برانکو، به نقل از آقای برانکو اومده بود که ایشون گفته بود باشگاه 80% تخفیف خواسته. من پیگیری کردم، به این نتیجه رسیدیم که آقای برانکو چنین حرفی نزده.
بله.
و ایشون گفته که پرسپولیس بین 40% تا 50% از من تخفیف خواسته.
بله، من با رضا چلنگرم که صحبت کردم همین رقمو گفتن. بله. که باشگاه پرسپولیس خواستار تخفیف 40% تا 50% شده. بله. طبق گفته خود آقای برانکو که رضا چلنگر
آقای توسی باشگاه پرسپولیس هوادارش هم بدونن ما نمیخوایم نگرانی ایجاد کنیم، بلکه باشگاه های انصاف دارن تلاش میکنن.
آقای قدوسی، نگرانی از من شما رو به عنوان نه یک مدیر روابط عمومی بلکه به عنوان یک فرد کاملا رسانه‌ای میشناسم و ارادت خاصی هم نسبت به شما دارم، به هر حال استاد خیلی از ماها بودید و هستید. اما واقعا این مشکل حل نشدنی، یعنی داستان بدهی خارجی ها، بازیکن، مربی، کادر فنی ادامه خواهد داشت تا زمانی که ما نیاییم بپرسیم آقای عرب، آقای گرشاسپی، مدیران قبلی چی کار کردید؟ چرا این رقم ها پرداخت نشده؟ چرا الان آقای انصاری فرد به عنوان یک مدیر فوتبالی باید به هر حال این طلب ها رو بده، باید با یک همچه مشکل بزرگی مواجه بشه؟ این داستان مطمئن باشید ادامه خواهد داشت تا زمانی که مدیران ما در فوتبال پاسخگو نباشن و خیلی راحت بیان با بدهی های میلیاردی، اون هم تازه به یورو و دلار بیان و خیلی راحت برن و هیچ کس هم نپرسه که اصلا چه اتفاقی افتاد. خیلی هم خوشحال
من
همیشی...
به حال اینو خدمت شما بگم که آقای گرشاسبی بدهی های زیادی رو از دوران های قبل از خودش رو پرداخت کرده، از بازیکن هایی که در تیم بودن، مار زمان ایشون نبودن، قبل ایشون بود، بازیکن خارجی، از لوکاماریچ گرفته تا گولچ که مربوط به قبل بود ایشون پرداخت کرد، بازیکن های دیگه داخلی پرداخت کرد. آقای عرب هم به حال این پول رو صرف تیم کرده. من
خب این داستان من همینو میگم، این داستان ادامه داره. الان آقای انصاری فردم به جای اینکه تمرکز کنه رو مثلا پرداختی بازیکنی مثل جونیور، حالا کاری به کیفیتش نداریم، الان باید درگیر پرونده برانکو باشه. بعد از آقای انصاری فرق و پرونده جونیور میمونه و این داستان همیشه ادامه داره. من نمیدونم چرا واقعا فکر بالا نمیاد.
باشگاه شرایط مالیش در گذشته، وضعیت مالی باشگاه با توجه به میزان هزینه ها و تیمی که بسته شده بود و با توجه به بدهی‌هایی که وجود داشت، باشگاه یک وضعیت نرمالی داشت، یعنی تبدیل به بحران نمیشد. الان باشگاه پرسپولیس به حال حدود 20 میلیارد از درآمدهای امسال هزینه شده برای سال گذشته و این دست آقای انصاری‌فر نیست، خرج شده برای مطالبات فصل قبل. 7 میلیارد به ریحان فیلم باشگاه بدهی داره، قرارداد باش بسته شده برای بلیط فروشی، بعد بلیط فروشی به شرکت دیگه‌ای داده شده، این شرکت 7 میلیاردش رو میخواد و اگر باشگاه نتونه بهش بده میگه غرامت هم میگیرم ازشون 5 میلیارد. یه آژانس هواپیمایی 3 میلیارد طلب داره از باشگاه، آقای برانکو 1 میلیون یورو یا دلار. حالا آقای بودیمیر الان شکایت کرده، یک فصل و نیم قرارداد داشته، 500,000 یورو قرارداد.
یه پرونده بهنام پیشروی کیش هم شما داشتید، اون به کجا رسیده؟
این امروز تو خبرها اومد که شرکت بهنام پیشرو اسپانسر پرسپولیس بوده زمان آقای سیاسی، این قرارداد رو یک طرفه فصل میکنه. اینا یه مبلغی نمیدونم 10-15 میلیارد هزینه کرده بودن و قراردادشون رو فصل میکنه. باش توی دادگاه بدوی رأی به نفع سیاسی و پرسپولیس داده میشه، توی دادگاه تجدید نظر رأی به نفع بنافیش رو داده میشه. الان آقای سیاسی 10 میلیون تومان جریمه شده.
بله.
باشگاه پرسپولیسه که باید خسارت بده. اون غرامتی که اونا مطرح کرده بنافیش رو با توجه به طلب و غرامت 25 میلیارد تومان بوده و اگر این پرونده طول بکشه همینجوری رو بدهی خواهد اومد. و توی دادگاه تجدید نظر پرسپولیس الان آقای سیاسی محکوم شده. حالا نکتهش اینه که آقای سیاسی با 10 میلیون تومان جریمه بده و بقیهش گردن پرسپولیس رو میگیره و این یه پرونده خیلی سنگینی هست.
بله،
پرونده حقوقی هم هست میره و نمیدونم چقدر طول بکشه رأی نهایی صادر بشه. ولی این اتفاق بدیه، خبر بدیه که خب به هر حال آقای سیاسی اون موقعی که فسخ یه طرفه میکنه و میگه خودم اینا رو گردن میگیرم، الان گردن باشگاه رو گرفته، حالا این که توی تجدید نظر پرسپولیس محکوم شده و آقای سیاسی و این الان رفته تو دادگاه حقوقی که
حال این مصیبت جدید. بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب حسین قدوسی عزیز، خیلی ممنون از اینکه همراه برنامه ما هستید، همیشه هم پاسخگو هستید. پاسخگو بودن برای ما نیست، واقعا به هواداران هستش که ببینید شما اقامت هواداران رو برطرف میکنید برخلاف دوستان عزیزمون در باشگاه استقلال که گویا اصلا هیچ تعاملی دوست ندارن با رسانه داشته باشن و پاسخگوی تمام اقامات و هواچه باشگاه استقلال باشن. ممنون از شما حسین قدوسی عزیز، خدا نگهدار.